بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 322 سطر 11 هم. فقط یزن و ایزن ان العلت یجب لا محاله ان تکون مساویتا للمعلول منعکست علی و هازا ایزن غیر واجب الا فی وجه واحد. در برهان حد وسط علت است برای نتیجه. گاهی از اوقات علت برای اکبر هم هست، ولی شرط نمیشه که علت برای اکبر باشه، شرط میشه که علت برای نتیجه باشه. من اینو قبلا گفتم، در هر قیاسی حد وسط علت علم به نتیجه هست، ولی در برهان علاوه بر این که علت علم به نتیجه است، علت خود نتیجه هم هست، یعنی علت خارجی ثبوت اکبر للاصغره. اما شرط نمیشه که علت خود اکبر هم باشه. به تعبیر دیگر علت اکبر مطلقا و علت اکبر للاصغر، دو جور میگیم. علت اکبر للاصغر، این داره قید میاره، قید للاصغر رو میاره. علت اکبر مطلقا دیگه قید للاصغر رو نداره. وقتی میگیم حد وسط علت باشه برای خود اکبر، میتونیم تعبیر کنیم علت هست برای اکبر مطلقا. اگر بگیم علت هست برای نتیجه، میتونیم اینطور تعبیر کنیم علت هست برای اکبر للاصغر، دیگه علت برای اکبر مطلقا نمیگیم. حالا ایشون هم میگه که گاهی حد وسط علت هست برای اکبر مطلقا، یعنی علت خود اکبره. پس اینطور شد، در همه براهین حد وسط علت نتیجه است، در بعضی ها حد وسط علت اکبر هم هست. اون وقتی که حد وسط علت اکبر باشد، دو حالت اتفاق میفته. یکی این که علت اخص است برای اکبر، دوم این که علت مساوی است با اکبر. مثلا اگه اکبر ما رعد باشه، رعد یعنی اون صدای ابر، این دو تا علت میتونه داشته باشه. یکی بادی تو ابر بیفته و ایجاد صدا کند، دوم این که ناری توی ابر خاموش شود. هر دو منشأ پیدایش رعدن. حالا اگر ما یکی از این دو رو حد وسط قرار دادیم، صدق می کند که اخص رو، یعنی علت اخص رو حد وسط قرار دادیم، چون اکبر اهمه، با هر دو اینا حاصل میشه. اما گاهی از اوقات اکبر و اوسط مساوی هست، هیچ کدام اهم از دیگری نیستند. البته هیچ وقت اکبر اخص نمیشه و اوسط اهم نمیشه، اون طرفش روشنه. اگر بخواد عام و خاص بشه اوسط هست که اخص میشه و اکبر اهم، چون علت هیچ وقت اهم نمیشه، علت ممکنه اخص بشه ولی اهم نمیشه و حد وسط علته، پس نمیتونه اهم از اکبر باشه ولی میتونه اخص باشه، میتونه مساوی باشه. پس وقتی که حد وسط علت شد برای اکبر مطلقا، دو حالت بیشتر تصور نمیشه، حالت سوم رو نداریم، یه حالت تساویه، یه حالت اخص بودن اوسط، حالت اهم بودن اوسط رو دیگه نداریم. خب پس سه تا فرض تو برهان ما درست کردیم. یه فرض این است که حد وسط علت نتیجه باشه، علت برهان نباشد، این یه فرضه. فرض دوم اینه که حد وسط علت نتیجه باشد، علت برهان هم باشد و مساوی با برهان باشد. فرض سوم اینه که حد وسط علت نتیجه باشد، علت برهان هم باشد ولی اخص از برهان باشد. این سه حالت ما تو برهان داریم. عرض کردم یه حالت چهارم که حد وسط اهم باشد نداریم، فقط هم این سه حالت داریم.
علت برهان، علت نتیجه باشد، علت برهان هم باشد،
علت اکبر هم برهان گفتم اشتباه گفتم، علت اکبر هم باشه، علت نتیجه باشد، علت اکبر هم باشد. اگر علت اکبر شد گفتم یا مساویس یا اخص، پس سه قسم بیشتر نداریم. در اون جایی که حد وسط علت نتیجه باشد، علت اکبر نباشد، اونجا بحث انعکاس اکبر و اوسط اصلا مطرح نیست. اونجا که حد وسط علت نتیجه باشد، علت خود اکبرم باشد ولی اخص از اکبر باشه، اونجا هم انعکاس مطرح نیست، انعکاس اکبر و اوسط مطرح نیست. اما در قسم سوم که حد وسط علت نتیجه است، علت اکبر هم هست و مساوی با اکبر، اونجا انعکاس هست، انعکاس بین اوسط و اکبر. یعنی می توانید اوسط رو بر اکبر هم کنید، می توانید عکسش کنید، یعنی اکبر رو بر اوسط هم کنید. پس اوسط در این حالت علت منعکس است، در اون دو حالت دیگر علت هست ولی علت منعکسه نیست. حالا در اون دو حالت دیگر یا علت نتیجه خالیه یا علت نتیجه به اکبر است، ولی در هر دو صورت علت منعکسه نیست. علت منعکسه فقط در یک قسمه و اون اینه که اوسط حد اوسط علت باشد برای نتیجه و علت هم باشد برای اکبر و مساوی باشد با اکبر. اونجا گفته می شود که حد وسط علت منعکسه است، یعنی با اکبر انعکاس دارد، هم میتواند به نحو کلی بر اکبر هم شود، هم میتواند اکبر به نحو کلی بر او هم شود. این بهش میگن علت منعکسه. الان توجه شدین در این سه قسم برهان فقط در یک قسمش حد وسط علت منعکسه است، ولی بعضی ها گمان کردن که در مطلق برهان حد وسط علت منعکسه است. ابن سینا این گمان میخواد تو این قسمتی که الان میخوام بخونیم باطل کنه و میخواد بیان کنه که در این سه قسمی که گفته شد فقط در یک قسمش علت حد وسط علت منعکس است، با اینکه هر سه قسم برهانند ولی در یک قسم حد وسط علت منعکس است، نه اونطور که گمان شده در هر سه قسم. اینو میخواد توضیح بده. بعد یک گمانی هم ایشون دیروز نقل کرد، گفت گمان میشود که می توانیم حد وسط رو یک علت قرار بدیم در تمام براهین، حد وسط رو می تونیم یک علت قرار بدیم، این گمان شده بود. ولی ایشون گفته بود نه، به طور مطلق نمی تونیم این کارو بکنیم، بلکه فقط در یک صورت می تونیم این کارو بکنیم که حد وسطمون مجموع علل باشه. پس همونطور که این گروه که دیروز قولشون خوندیم گمان کردن که هر نوع حد وسطی که علت باشد در برهان کافی است و ما گفتیم این یه خون ناقص گفتم دوباره بگم، گمان کردن که هر حد وسطی علت واحد است در برهان، ولی ما گفتیم نه، فقط یه دونه علت واحده داریم، همونطور که اون گمان در اونجا بود و ما ردش کردیم، این گمان هم در اینجاست که هر در همه نوع علت ها میتونیم بگیم منعکسه و ما جواب دادیم نه، فقط در یک علت میتونیم بگیم منعکسه. اونا ادعای همگانی کردن، ما گفتیم فقط یکی. قبل دیروز هم همینطور بود، امروز هم همینطور. ایشون کلمه ایزن رو میاره تو عبارت تا بفهماند که همونطور که گمان دیروز این چنین بود، گمانی هم که امروز میشه مثل اونی. بعد جواب که میده بازم کلمه ایزن رو میاره، همونطور که در دیروز گفتیم فقط در یک جا علت واحده داریم، اینجا میگیم ایزن فقط در یک جا علت منعکسه داریم. یعنی هم زنی که دیروز گفته شده بود نظیر زن امروزه، هم جوابی که ما میدادیم دیروز نظیر جواب امروزه، لذا هم در نقل زن ایشون کلمه ایزن میاره، هم در جواب کلمه ایزن میاره، تا بفهمونه که این بحث فعلی ما مثل بحث قبلی ماست، هم در به لحاظ زنی که واقع شده، هم به لحاظ جوابی که ما میدیم. فکر میکنم توضیح بیش از این نمیخواد. من کلمات ابن سینا رو به همون نحوی که خودش وارد بحث شده توضیح ندادم، ولی توضیحی که گفتم کلماتیشون روشن میکنه. صفحه 322 هستیم، سطر 13 هم فقط یوزن و ایزن دیگه، ایزن رو معنی کردن. ان العله یجب لا محاله ان تکون مساویت للمعلول، به عبارت دیگر منعکستن علی المعلول. منعکس علی المعلول خبر بعد از خبر است برای تکون. مساویت للمعلول خبر اوله، منعکستن علیه خبر بعد از خبره، و مفادشون یکیه. مساوی با معلول باشه، منعکسه بر معلول هم هست. حد وسط علت اکبر معلوله. حالا ان الا یجب لا محاله یعنی حد وسط، ان تکون مساویتا للمعلول یعنی اکبر، علت یعنی حد وسط، معلول یعنی اکبر. و هازا ایزن این گمان شده. حالا ابن سینا میخواد این گمان رد کنه، میگه و هازا ایزن، کلمه ایزن هم گفتم برای چی آورده، و هازا ایزن غیر واجب الا فی وجه واحد. این حرفی که اینا گفتن که معلول منعکسه، این واجب نیست الا فی وجه واحد، از اون سه وجهی که گفتن. در سه قسم برهانی که داریم، در یک قسمش این چنین است که حد وسط علت منعکس است. و یهو قصدف تعلیمی اول، یهو یعنی همین یک وجه قصد شده. و ایاهو قصدف تعلیم الاول، ایاهو یعنی همین وچه واحد قصد شده در تعلیم اول، که در تعلیم اول گفته شده حد وسط علت منعکس است. ارسطو نظرش به همین وچه واحد بوده که در این وچه علت منعکس میبیده، ولی چون قید نیبرده دیگران فکر کردن که در برهان مطلقا علت حد وسط داد علت منعکسه باشه، چون گفته حد وسط در برهان علت منعکسه است، مطلق گذاشته، قید نزده به اون بچه واحدی که ما گفتیم. ولی به همین جهت هم این گمان پیدا شده که حد وسط در هر برهانی علت منکس است. حالا ابن سینا میگه اگر ارسطو گفته حد وسط علت منکس است، همین بچه واحد رو قصد کرده، نه همه موارد برهان رو. بله؟ و ایاهو قصده فی تعلیم رحمه یا قصده بخونی ایاهو قصده ارسطو، بله که ایاهو درست باشه. که قصده بخونیم شاید من لازم بود بگه هوه قصده فی تعلیم الاول، اما ایاهو قصده خوبه. قصده بخونیم زمینش بگده برستو. و زادش الوچه الواحد، اون وچه واحدی که در اون جا حد وسط علت منعکس است چیست؟ میفهمد و ذالک الوجه الواحد ان یکون الاوسط علتا للاکبر مطلقا. مطلقا یعنی لا للاکبری، نه علت اکبر للاصغر باشد، بلکه علت اکبر باشد، علت خود اکبر باشد، علت نتیجه نه. علت نتیجه که همه جا هست، ولی علاوه بر این که علت نتیجه است، علت خود اکبر هم باشه که مطلقا روشنه. من از مطلقا رو از خارج توضیح دادم در مقابل للاصغره. گفتیم گاهی میگیم علت این علت هست برای اکبر للاصغر، خب میشه علت برای نتیجه، اما گاهی از اوقات علت برای خود اکبره. اینجا میگیم علت برای اکبر مطلقا، یعنی بدون قید للاصغر. برای اکبر اون در مقام ثبوت و اثبات مال نتیجه است. در قیاس حد وسط علت هست برای نتیجه در مقام اثبات، در برهان حد وسط علت هست برای نتیجه هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات، این مال نتیجه است. اما نشون علت بودن حد وسط للاکبر اون که بله
نتیجه هست،
یعنی
علت برای
سهود
اکبر
للاسقره،
علت برای خود اکبر هم باشد
ایزن. خب اون نبی نداره، اون نمیشه اینطوری گفت. نه مطلقا من ایزن نیست، مطلقا یعنی بدون قید للاسقر، مطلقا یعنی قید بدون قید للاسقر، یعنی رهای از قید. یه وقت میگیم علت هست برای اکبر للاسقر، این اکبر رو مطلق نذاشتیم، مقیدش کردیم به اینکه للاسقر باشد. گاهی میگیم نه حد وسط علت است برای اکبر، مطلقا یعنی بدون قید للاسقر. اینجا مطلقا با منه سبا اون کانه و سبا اون کانه نیست، مطلقا برای تعمیم نیست، اینجا مطلقا با منه بدون قیده، رهای از قید، معنی لغویش مراده. یعنی حد وسط علت است للاکبر بدون اینکه اکبر رو مقید کنید به للاصغر، بلکه نسبت به قید للاصغر مطلقش بگذارید. خب وزال کل وجه الواحد این است که اوسط علت باشد للاکبر مطلقا، یعنی علت باشه برای خود اکبر، این یه شرط. این شرط اونجایی رو که حد وسط علت هست فقط برای این نتیجه خارج میکنه. شرط دوم و تکونو طبیعت الاکبره فی ماهیتها معلولتن لطبیعت معینه. طبیعت اکبر معلول طبیعت معین باشد، یعنی شرط دوم اینه که طبیعت اکبر چند تا علت نداشته باشه، معلول برای چند تا علت نباشه، معلول برای یک علت معین باشه. اگر معلول برای چند تا علت باشه اون وقت اکبر میشه، اهم اون علت ها هر کدومشون میشن اخص، و در این صورت هم نمیتونید حد وسط رو علت منعکسه بگیرید. لذا شرط میکنه که طبیعت اکبر معلول طبیعت معین باشد، نه معلول بتواند معلول چند تا طبیعت باشد، بلکه معلول برای طبیعت معین باشه. یعنی همونطور که از خارج عرض کردم، اکبر اعم از اوسط نباشه، اخص از اوسط که نمیتونه باشه، اعم از اوسط میتونه باشه، ولی شرط میکنیم که نباشد. پس قهران میشه مساوی با اوسط اون وقتی که علت علت منعکس است، اون وقتی که اوسط علت منعکس است.
مساوی میشه
دیگه، فضیلگی نمیدونه اکبر که نمیتونه اخص باشه، اون که از بیرون میدونیم اصلا مطرحش هم نمی کنیم. اکبر یا باید اهم باشه یا مساوی، ایشون شرط میکنه که اهم نباشه، یعنی مساوی باشه دیگه، چون این که اخص باشه که مفروغ عنه نمیشه. یا باید این اکبر اهم باشه یا مساوی باشه، اهم رو رد میکنه، مساوی ثابت میشه. پس دقت کنید اون جمله اول که میگه ذالک الوجه الواحد ان یکون الاوسط علتا للاکبر مطلقا، میخواد اون برهانی رو خارج کنه که حد وسطش فقط علت نتیجه است، علت اکبر نیست، اونو خارج میکنه. بعد در دوم که میگه تکون و طبیعت الاکبر فی ماهیتها معلولتا لطبیعت معینه، میخواد اون موردی رو خارج کنه که اوسط اخص از اکبر، چون در اون حالت اکبر میتونه به این اوسط اکتفا کنه، میتونه اوسط دیگر رو قبول کنه. علت ها میشن اخص و علت معینی برای اکبر دیگه نخواهد بود. این علت هم میتونه علت اکبر باشه، اون یکی دیگه میتونه علت باشه. ولی اگر علت معین برای اکبر داشتیم، حتما اون علت با اکبر مساوی است، اکبر هم با اون مساوی است. این ابن سینا به جای اینکه بگه اکبر با علتش مساوی باشه، یعنی با اوسط مساوی باشه، عبارت اینطور آورده که طبیعت اکبر در ماهیتش معلول برای یک طبیعت معین باشد، نه اینکه بتواند معلول این باشد بتواند معلول اون باشه، نه برای یک معلول یک طبیعت معین باشه، که در این صورت حد وسط و اکبر با هم مساوی میشه. اینجا ایشون اجازه میده که حد وسط علت منعکسی باشه با این دو شرط، که این دو عبارت اون دو شرطو میفهمونه. فتکونو، این فتکونو تفسیر برای این شرط دومه، برای تکون و طبیعت الاکبر فی ماهیت ها معلولتن طبیعت معین است. تفسیر اینه، اونجا که اکبر معلول یک طبیعت معین است، تکون و حیث و کانت تکون و معلولتن له، هر جا که این اکبر باشد معلول همین اوسط است. زمیر لهور برگردون به اوسط که همون طبیعت معین است. بعد دو مرتبه توضیح میده همین جمله دوم رو. جمله دوم که گفت تکون و طبیعت الاکبر، طبیعت الاکبر فی ماهیتها معلولتا لطبیعت معینه، اینو دوباره توضیح میده. ای ازا کان المعلول، که اکبر است، علته واحدتن، اگر معلول علتش یکی باشد، چند تا علت نداشته باشه. دقت کنید، یه عبارت آورد سه بار توضیحش داد، چون به نظرش میاد سخته. نه، زمیر کانت برمیگرده به طبیعت اکبر. حیث و کانت طبیعت اکبر، بله تامه. بله
تامه
بهتره. بله تامه میگیریمش. من زمیر رو فکر کردم زمیر رو میخواد. بله حیث و کانت، کانت تامه، زمیرش هم برمیگرده به طبیعت اکبر. و اما الوجوه الاخرى، وجوه اخرى چیه؟ اون دوتای دیگه است. یکی این که اوسط علت باشد برای نتیجه و دیگه علت نباشد برای اکبر. دوم این که علت اکبر باشد ولی برای اکبر علت دیگر هم موجود باشه، علت منحصر نباشه برای اکبر. در این دو صورت ایشون میگه فلا یجب فی ها ذالک، اما وجوه اخرى فلا یجب، در اون وجوه اخرى ذالک یعنی انعکاس، انعکاس واجب میشه. انعکاس فقط در یه صورت از این سه صورت واجبه، در دو صورت دیگه واجب نیست. دو صورت دیگر هم هر دوشو اشارتاً توی عبارت داریم. خب مطلب تموم شد. چند تا مثال میزنه که در اون مثال ها طبیعت اوسط اخص است از اکبر، یعنی اکبر هم میتواند با این اوسط به وجود بیاد، هم میتواند با علت دیگر به وجود بیاد. پس اکبر میشه اعم و اوسط میشه اخص. سه تا ظاهرا مثال برای این مورد میزنه. مثال اول رعده، که اکبر رعد باشه. خب این رعد دو تا علت میتونه داشته باشه، یکی همونطوری که عرض کردم بادی که توی ابر میپیچه و صدا میکنه، دوم این که ناری که در ابر رفته خاموش میشه. فإن طبيعة الواحدة كرر تكون من أسباب كثيرة، تكون تام است، یعنی تتحقق از اسباب کثیره، که اسباب اخص وجودن هستند از طبیعت رد. منها یعنی طبیعت رد اخص وجودن هستند، یعنی هر کدومشون وجودشون اخص از اکبره، به طوری که این وجودم میتونه ایجاب کند اکبر رو، اون وجودم میتونه. مثل ریهن فی سحابن او تفوع نارن فیه، بادی در ابر آمده که باعث پیدایش صدا شده، یا تفوع نارن فی، ناری درش خاموش شده. اینو من قبلا توضیح دادم که اینا معتقدن آتشی از پایین میره بالا در ابر حبس میشه، بعد میخواد بیاد بیرون صدا میکنه. یه حکم دیگه هم داشت، یک وقتی میخواد بیاد بیرون راه نمیده ابر به او و تو ابر خاموش میشه و صدا میکنه. گفتم وقتی میخواد بیاد بیرون صدا میکنه، کم گفتم وقتی میخواد بیاد بیرون ابر بهش اجازه بیرون رفتن نمیده، اون تو همون ابر خاموش میکنه، خاموش میشه و تولید صدا میکنه. هاز از صحاب قد حبس فیه ری، و کل صحاب که حدس فیه ری یا هو به سفیه ری یرعت، اگر داشته باشیم یرعت که ظاهرن داریم، فاز از صحاب یرعت. بله کان رایتن بله. الان ملاحظه کردید که ریح رو حد وسط قرار دید، در توف و اینار هم همینطور میتونید همچین قیاسی بچینید. قبلا نرس کردم در فن پنجم طبیعت شفا بحث رد آمده، بحث رد رو اینجا مراجعه کنید. خب باد که توی ابر میاد وقتی بخواد خارج بشه ابر اجازه نمیده، صدا تولید میشه. اون نارم که توی هوا توی نار میره، اون ناری هم که توی هوا میره اشتباه گفتم، یا توی ابر میره، اون نارم وقتی میخواد خاموش بشه اون هم صدا میکنه، چون خاموشی یک شی در آتش تولید صدا میکنه. مثل ریهن فی صحابن او توفو اینارن فی، یعنی فی صحابن. خب این یه مثال بود. یه مثال دیگه میزنن که اکبرش صحاب است و اوسطش رو متعدد میاره، چون قرار شد که علت اخص باشه. مثال برای اونایی بزنیم که علت اخص باشه. مثال دوم اینه، صحاب از راه های مختلف تشکیل میشه، به تعبیر دیگه علتهای متعدد داره، علت واحد و معین نداره. پس صحابم خودش دو سبب میتونه داشته باشه، سبب سبب معین نیست، بنابراین اگر حد وسط قرار داده بشه اگه اکبر قرار داده بشه مساویه با اوسط نیست، اگه اکبر قرار داده بشه مساویه با اوسط نیست. اون دو تا عاملی که صحاب رو وجود میارن چی هن؟ یکی اینه که آفتاب میتابد به دریاها، قسمتی از آب رو تبخیر میکند، این بخارها میرن بالا تو هوا جمع میشن و تبدیل صحاب میدن، تشکیل صحاب میدن. این یک قوله، یک مورده. یه مورد دیگه اینه که خود هوا بدون اینکه چیزی درش داخل بشه بر اثر سرما تبدیل به ابر میشه، که ارشد ابن سینا میگه من اینو دیدم که هوا سرد شده با اینکه ابر نبوده، ولی بعد از سرما نگاه کردم هوا ابر، و حتی یک دیدم که بارید، ابر بود و بارید. پس می شود که ابر از سرد شدن هوا به وجود بیاد، می شود هم از صعود و بالا رفتن بخار به وجود بیاد. پس برای صحاب علت واحد نیست، علت متعدده. پس علت ها میشن اخص از صحاب. و صحاب نفسه و طبیعت واحده، چقدر یکون الله این طبیعت واحده اسباب کثیره که بله دیگه همیشه اسباب کثیره و اسباب اخص. و صاحب نفسه طبیعت واحده در حالی که قد یکون الله اسباب کثیره، مثل صعود بخار که ایجاد ابر میکنه، مثل تبرد هوا به نفسه، یعنی خودش بارد بشه، نه که حالا چیزی اونجا باشه بارد بشه، که در اون صورت هم سحاب میشه معلول اخص برای صعود بخار و باز هم معلول اخص برای تبرد هوا به نفسه. و کذالک الحراره، حرارتی که ما اسمش رو تب میذاریم، اینم اکبر قرارش بدید سه تا علت داره که هر کدوم از این سه علت رو شما توی حد وسط بیارید علت مساوی نیست، علت اخصی. حالا روشن این مطلب رو از اون میخونه. و کذالک کل حراره، یعنی حرارتم اسباب متعدد داره. المنتشره فی القلب، المنتشره من القلب فی الاعضا. حرارتی که از قلب در اعضا منتشر میشه تب. کدام اعضا؟ التی هیل، نه التی یعنی این حرارتی که حرارتی که هیل هما و هیلتی بله باب نداره، هیلتی نه ولتی التی هیل هما، اون گرمای بدن خودش هما یعنی تبه. بله علتی شد قید حرارت، بله حرارت منتشره که هم ماست. قد یکون لها اسبابون، اسباب متعدد داریم، اسباب متعددش رو بیان میکنیم. اما اشتعال روحه، منظور از روح روح بخاری، روح بخاری داغ شده، شعله ور شده، باعث میشه که بدن دارای تب بشه. و عفونت و خلطن، یا یکی از اخلاط عفن شده که اینم باعث باز تب میشه. سوم و اشتعال عضون، دویده یا بغل بخاری نشسته عضوی از بدن او گرم شده، که این گفتم هملیوم اسمشه. فعیه هازه الاسباب جایلت وجودن وستا اندجت المعلول، هر کدوم رو حد وسط قرار بدید معلول نتیجه میده، ولی هیه یعنی اون علت یا اون حدود، این اسباب هیه در اینجا من اسبابه، این اسباب اخصن از اون معلول. بله اون اسباب عبارتند از حد وسط ها که همه شون اخصند از معلول. خب ایو حاضر اسباب جایلت حدودن گستا ان تجت المعلول، و هی یعنی این اسباب اخص از معلولن، پس بنابراین هیچ کدام مصابی ما معلول نیستن و علت ما نکسی نیستن. تا اینجا مطلب روشن. از لیس لقائل ان یقول، مصنف از بس بیرون میره به صورت جمله معترضه مطلبی رو ذکر میکنه، پنج خط بعد آخر خط میگه که و کذالک فإن الانواع المتوسطه کل نوع منها سبب لوجود جنسی فنو. از اینجا باز دوباره برمیگرده به اصل بس. پس در این قسمت به صورت جمله معترضه از بس بیرون میره، دوباره از پنج خط بعد به اصل بس برمیگرده که انشالله اینو میذاریم برای جلسه بعد.